أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. روایت دیگری که ممکن است به اون استناد شود برای مدعای مشهور که انکار ضروری مستلزم کفر است به معنای خروج از اسلام و ترتب اون آثار، روایت عبدالرحیم قصیر است. عبدالرحیم القصیر قال کتبت مع عبدالملك ابن اعیون الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الایمان ما هو. مکاتبه است این روایت. وسیله عبدالملك ابن اعیان و اعیون فرستاده شده برای امام صادق، امامم جواب داده. فکتب الی مع عبدالملك ابن اعیان و اعیون سألت رحمك الله عن الایمان، از ایمان سوال کردم که چیز. والایمان هو الاقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالاركان. والایمان بعضه من بعض وهو دار، خانه ایمان. و كذلك الاسلام دار، اینم یک خانه دیگره. والكفر دار، فقد يكون العبد مسلما قبل ان يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما، فالاسلام قبل الايمان. یعنی کسی مسلمان باشه ولی مؤمن نباشه، چون در دلش ایمان نرفته، عمل به ارکان نکرده یا نمیکنه. ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما، اسلام اعم از ایمان. فالاسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان. اشاره یعنی هر مؤمنی اسلام هم داره، به این معنای اشاره. فاذا اتى العبد كبيره من كبائر المعاصي او صغيره من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان وثابتا عليه اسم الاسلام. فإن تاب و استغفر عاد الى دار الایمان. همون سه تا داری که گفت، دارون للایمان، دارون للکفر و دارون للاسلام. فإن تاب و استغفر عاد الى دار الایمان ولا يخرجه الى الكفر الا الجحود والاستحلال. استحلال اینجاست، این زیله. ولا يخرجه الى الكفر الا الجحود والاستحلال. ان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان داخلا في الكفر. وكان بمنزله من دخل الحرم ثم دخل الكعبه واحدث في الكعبه حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار. این روایت در وسائلم قطعی ازش آمده، ولی همش مفسرش در کافیس جلد 2 صفحه 28. استدلال به این ذیل روایته که اگر جهد کرد، انکار کرد، این استحلال کرد حرام را و گفت این حلال حرامه، یا برعکس حرامی را گفت حلاله و دانه به دالک، فعنده ها یکون خارجن عن الاسلام. تعبیر به خارج عن الاسلام داره و داخل فی الکفر، که این تعبیر خروج عن الاسلام گفتیم روشنتره، در که مثلا نظر به همون مرتد شدن و مثلا خارج شدن از هویت اسلام و نحله اسلامه، اون آثار رو داره. نف میشه آثار اسلام از حقل دم و امثال اینا. دلالتش این از این جهت مثلا روشنتره، فقط ذکر کافر نکرده، گفته خروج از اسلامم انجام میگیره، یکون و خارجم در اسلام. سندش عبدالرحیم ابن عبدالرحیم القصیر، توثیق نداره، توثیق صریح، ولی خب این عنوان سند ابن ابی عمر ازش نقل کرده در تفسیر قمی از پدرش علی ابن ابراهیم از ابن هاشم عن ابن ابی عمر عن عبدالرحیم القصیر به همین عنوان در تفسیر سوره نون و القلم آورده، که البته در چاپ بعضی از چاپ ها عبدالرحمن القصیر داره، که این اشتباهه، نسخه ای که در نزد صاحب برهانه و طریق داره اون درش عبدالرحیمه، بعدم عبدالرحمن قصیر نداریم در این از اصحاب امام صادق، از اصحاب امام زین العابدین شاید داشته باشیم یا نیست. پس بنابراین عبدالرحیم از این جهت توثیق میشه، البته گفته شده که این عبدالرحیم مردد بین دو نفره، بالاخره مطلقش از مطلق هرچه منصرفشه، همین هم همون عنوان مطلق ازش نقل کرده ابن ابی عمر، اینجا هم به عنوان مطلق آمده، قیدی نیومده که ابن روح یا ابن مثلا عتیق. بنابراین روایت از نظر سند قابل اعتماده، احتمال اینکه اون دو عنوان هم یکی باشه احتمال هم خیلی قویه. دلالت حدیث طبق این مبنا معتبره، کسی که مبنای نقل احد الثلاثه قبول داره در توثیق سند میشه معتبر، و الا سند غیر معتبره. دلالت حدیث عرض کردیم، گفته شده این زیدش واضحه در این که ناظر به خروج از اسلام، کسی که یجحد و حکمن شرعیه این از اسلام خارج میشه. لا يخرجه الى الكفر الا الجحود والاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام والحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارج. ولی این استدلال هم تمام نیست، زیرا اولا این زیل اعم از مدعای مشهوره، مدعای مشهور مخصوص بود به انکار ضروری استحلال حلالی که حرامی که ضروری باشه، این روایت مطلقه، شامل هم معاصی کبیره است هم معاصی صغیره است، چون هر دو رو گفته. کل ما نهى الله عن، اذا اتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها، بعد فقط استحلال رو هم نگفته، استحرام رو هم گفته، کسی که حرام بدانه استحرم و حلالن، و یقول الحرام هذا للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال، یقول للحلال هذا حرام، اون رو هم شامل شده. این معنای اوسعی میشه، معنای اینه که هر کسی هر حکم شرعی رو خلاف او رو بگه کافر شده، خرج از اسلام، که یقینا این مقصود مشهور نیست. اونها در ضروریات این رو گفتن، نه در همه احکام. حکمی که اختلافی است ضروری نیست، حالا بگه هذا حلال، یقول الحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال، لا یخرج عن الاسلام، والا خیلی از مذاهب و فتاوا همش میشه خارج از اسلام. اگر کسی یا حرامی ره بدونم مثلا حرامه ولی بگه حلاله، یا برعکس چیزی بدونه حلاله ولی بگه حرامه، لا یخرج عن الاسلام به این معنا از اسلام که احکام کفر برش بار بشه. پس بایستی مقصود از خروج از اسلام اینجا معنای دیگری باشه. این اولا که این به این عرض عریض قائلی نداره و این خلاف مدعای مشهورم هست. ثانیاً در روایت نکته دیگری هم هست و اون دان بدالک، فقط استحلال نیست، ان یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بدالک، یعنی این رو دین خود حساب کنه. این معناش اینه که ناظر این روایت به کسانی که اهل بدع و زلالات و اصلا یه دین تازهی برای خودشون میان درست میکنن، احکام خودشون قرار میدن به عنوان دین جدید، دان بدالک غیر از دین اسلام. خب این معنا کسی بیاد یه دین دیگری درست کنه، حلال و حرامی رو غیر از حلال و حرام شرعی جعل کنه و او رو دین خودش قرار بده، بعید نیست این نکته همون ناظر به همون ادیان مذاهب اهل بدع و زلالات و زنادقه و اونا هستن که برای خودشون یک ادیان دیگری مثل دین بهائیت، بله اون کفره، خروج از انتحاله، یه دین دیگری آورده، حلال و حرام های دیگری برای خودش تنظیم کرده مقابل حلال و حرام شرعی اسلامی، خب میشه خروج از اسلام، تکذیب رسالت و ایمان به یه دین جدیدی و نفی دین اول و اعتناق یک دید جدیدی، انتحال یک دید جدیدی، ناظر به اون قبیل مذاهب و بدعیست که در فرق زندقه و امثال اینها اصحاب بدع و زلالاتیست که در گوش و کنار جامعه اسلامی شکل میگرفته بعضی وقتا. اینم یک احتمال، یک مطلب. مطلب سوم در رابطه با این روایت اینه که این روایت هم بعید نیست ناظر به همون کفر جهود باشه، نه کفر اسلام، و عنوان خروج اسلام هم اونجا میشه به کار برد در کفر جهود، یعنی کفر واقعی و خروج واقعی از اسلام، گرچه عنوانن و اثباتن این مسلمانه. کفر جهود در روایات زیاد آمده که به معنای قبول نکردن یک حکمیست، نه تکذیب اون حکم. دو نوع انکار هست، یک انکار، انکار تکذیبیه، بگه این نیست، این دروغه، این تکذیب قرآنه، تکذیب پیغمبر. یک نوع تکذیب نیست، قبول نکردنه، تسلیم نکردنه، انکار به معنای تسلیم نشدن و قبول نکردن اون حکمه، مثل جهود ابلیس. ابلیس خدا رو تکذیب نکرد، اعوذ بالله، قبول نداشت، تسلیم اون حکم خدا نبود، امر به سجود رو تسلیم نمی کرد، من این کار رو نمی کنم، تسلیم نمی کرد، قبول نمی کرد که بایستی این کار کنه. اینم یه نوع کفر در روایات ازش تعبیر شده به کفر. یه دفعه یک کسی یک حکم شرعی داره، یه حرمه حرامی را، یه واجبی را عمل نمی کنه، ولی تسلیم داره، میگه ولی این واجب، ولی من حالا گناه میکنم. یه دفعه اصلا قبول نمی کنه، میگه این حکم نمیخوام، قبول ندارم این حکم خدا قرار بده. عدم تسلیم به این حکم، نه اینکه تکذیب میکنه، میگه بله قرار داده، ولی من بی خود قرار داده، نبایستی قرار میداد، این حالت نبایستی این قرار، عدم تسلیم یک حکمی، عدم قبول یک حکم. کسانی که امامت امیرالمومنین را انکار کردن، تسلیم نداشتن، تکذیب که نمیتونستن بکنن، خب پیغمبر علنا اون نسبه ولی ان کنت مولا فهلا علی المولا، خیلی واضح روشن تسلیم نبودن، یعنی قبول نمی کردن این حکم باشه، میدونستن هست، پیغمبر هم گفته، نمیخواستن پیغمبر رو هم تکذیب کنن که داری دروغ میگی، اعوذ بالله، نمیخواستن تسلیم کنن. این یه نوع جهوده، کفره، چون انسان وقتی یه چیزی رو عمل نکرد، تارتن فقط عمل نمی کنه، ولی تسلیمه که بله این حکم هست، ولی من حالا ضعفی دارم فلان رو عمل کرد نمی کنم، به اینو مخالفت میگه، دفعه تسلیم نمی‌کنه، یک حالت استعلاء بر حاکم داره که تو بی خود این حکم اصلا قرار دادی، برای این حکم قبول نداره. اینم کفر ازش تعبیر شده در روایات، و اینم این غیر از عمل نکردنه و غیر از تکذیبه. در روایات کفر رو این جهود به این معنا خیلی به کار گرفته شده، این قاطی نشه با تکذیب که اون مستلزم خروج از اقرار به شهادتینه. نه اون اقرارم داره، ولی میگه این حکم نبایستی باشه، من این حکم رو تسلیمش نیستم. این اطلاق شده برش کفر، این نه تکذیبه نه مجرد معصیته، بیش از معصیته، یه نوع استعلاء بر حاکمه، بر صاحب حکمه، که این حکم نبایستی باشه، من قبول ندارم این حکمه. در روایات زیاد به این معنا استعمال شده، اطلاق شده کلمه کفر. مثلا در اون روایت معروف صحیح زراره آمده، الناس اذا جهلوا ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. اینم ناظر به همین کفره، کسی که چیزی که نمیدونه خب برو سوال کن، توقف کن، اما تو زود انکار میکنی و قبول نمیکنی و تسلیم نمیکنی، که در رابطه با مسائل اعتقادی خیلی وقتا اینجوری بوده، همین عامه اینا منتهی به کفره، ولی این کفر، کفر جهود. یا در روایاتی که در باب امیرالمومنین وارد، روایات زیادی داری گفته کافرون، مرحوم صاحب حدایق به همین روایات فتوا داده به کفر مخالفی، به ظاهرش عمل کرده، حمله بر همون کفر به معنای خروج از اسلام کرده. مثلا در صحیحه فضیل آمده، فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل نسب علیا علما بینه و بین خلقه فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. تمام این منکرین اهل خلاف، مخالفین، منکرن امامت امیرالمومنین، کان کافر. و من جهله کان ضالا و من نسب معه شیئا، یکی دیگه قرار داد در کنارش خلیفه، کان مشرکن، واقعا اینا مشرکن. و من جاء به ولایته دخل الجنه و من جاء به عداوته دخل النار. این همون کفر جهوده، یعنی کسی که انکار کنه و قبول نکنه این چیز، تسلیم این امر نشه، جایی که بدون این صادر شده و تسلیم نشه، این کافره، کفر جهوده. مثل کفر ابلیسه، ابلیس هم وحدانیت خدا را قبول داشته، هم صدور اون امر از خدا را قبول، تشکیک نکرده، چون مباشرتاً صادر شده بهش و به ملائکه که قلنا اسجدوا لآدم، ولی تسلیم نبوده. این تسلیم نبودن، قبول نکردن، جهد کردن، بگه من این قبول ندارم، چرا این حکم رو کردی؟ این حکم قبول ندارم، نبایست این حکم رو کردی، اینجوری، اینم کفره، ولی کفر جهود. این یه مرتبه از کفر در حقیقت، ولی کفر واقعی، نه کفر به این معنا که برگرده به تکذیب اقرارش به شهادتین. این کفر در این روایات، چون زیاد در این معنا استعمال شده در روایات، انسان وقتی تتبع میکنه روایاتی که درش کافر، کفر بر موارد جهود اطلاق شده، همه که مقصود اینه، کسانی که این تسلیم نیستن برای اوامر شرعی، این عدم تسلیم مرتبه از کفره، ولی غیر از خروج از اسلام به اون معنای هویت اسلامی و اقرار به شهادت، نه اون اقرارم داره، تکذیب هم نمیخواد بکنه، میخواد بگیم بی خود این حکم هست اصلا، این حکم قبول نداره. باشه، خروجم اطلاق میشده اینجا، خروج مخصوصا با صدرش که میگه یکی دارالکفر داریم، یه دارالاسلام داریم، یه دارالایمان داریم، و ذیلش که میگه مثل که من دخل الحرم ثم دخل الكعبه فاحدث في الكعبه، این بالاخره داخل حرم هست، مسلمون هست اسمش، ولی یک گناه بزرگی کرده که احدث في الكعبه تضرب عنقه. بنابراین زیل، صدر و زیل و اینها قرینه میشه برای اینکه خروج از اسلام، دخل فی الکفر، و قرینه دخل فی الکفر هم دنبالش آورده، کفر جهود مقصوده، یعنی خرج عن اسلام واقعی، نه اسلام عنوانی، و دخل فی الکفر، کفر به این معنا که در روایات زیاد آمده، کفر الجهود. بنابراین این روایت هم نمیشه بهش دلالت استدلال کرد. روایت پنجم صحیحه علی ابن جعفره، عن اخیه موسی علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام ذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا تا آخر آیه. سائل بعد میگه قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر، چون در ذیل امام استشاره به آیه کرد، سوال کرد آیا یعنی امام فرمود خداوند حج را بر اهل جده یعنی اهل استطاعت واجد مال باشن، کسایی که واجد مال و ما مستطیعن اهل الجده قرار داده خداوند حج را در هر عام، فی کل عام. که به همین صدر این روایت هم داره یه مسئله که بعدا خواهد آمد استدلال شده برای این که بالاخره هر سال بایستی مکه حاج داشته باشه، حالا این به چه معناست برش اختلاف شده بعد خواهد آمد. بالاخره یعنی هر مستطیعی هر سال بایستی بره یا مجموع مستطیع ها بایستی مکه از اونا خالی نباشه در هر سالی، میشه واجب کفایی تقریبا، یا یه معنای دیگری که بعد خواهد آمد. بالاخره این صدر امام اول فرموده بعد استشهاد کرده به آیه لله علی الناس ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد سائل وقتی اون آیه رو شنیده که در زیدش و من کفر فان الله غنی عن العالمین، سوال کرده که پس بنابراین ما اگر اهل جده باشیم و مستطیع باشیم و نریم کافر شدیم. قلت فمن لم یحج منا فقط کفر. قال لا، اینجوری نیست که شما کافر شده باشید، ولکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. کسی که نره و بعد انکارم بکنه بگه این اینجوری نیست، واجب نیست اصلا، لیس هذا هکذا که حج واجب است علی اهل الجده، اگر هر کسی که مستطیع باشه برش حج، این کسی بگه این حکم را قبول نکنه و نره از این باب که این حکم را قبول نکنه اون فقط کفر. این روایت از سند صحیحه علی بن جعفره که صحیحه در وسائل هم نقل شده، جلد 11 صفحه 18 16. از نظر دلالت هم گفته شده خب این دیگه مثلا روشن دلالتش، ولی اینکه کسی که انکار کنه این وجوب حج را که یکی از مثلا احکامی است که با آیه شریفه هم ثابت شده از مسلمات ضروریات اسلام بلکه ارکان اسلامه، یکون و کافر را، پس دال لبنه که منکر ضروری کافره، چون در درسته در حج وارد شده ولی خصوصیتی نداره حج، الغای خصوصیت میشه عرفن به حسب مناسبات حکم موضوع عرفی استفاده میشه که نکته این من قال هذا لیس هکذا یعنی انکار کنه این تشریع الهی را که با آیه شریفه ثابت شده از مسلمات از ضروریات مثلا با حکم قرآنی ثابت شده، معمولا اینه که با قرآن ثابت میشه به این روشنی و صراحت میشن همون ضروریات مسلمات اسلام، پس مثلا ناظر به با الغای خصوصیت میشه کل من انکر یک حکمی رو که با قرآن ثابت شده ضروریه از مسلمات اصل اسلامه، انکار کنه کسی این یوجب الکفر مطلقا هم هست دیگه، چه حالا مستلزم باشه گفته میشه مستلزم نباشه برای انکار اقرار شهادت اینش. اینم استدلال به روایت دیگری است که بینم استدلال شده. این هم باز همون اولا اشکال قد کفر، این کفر کفر جهوده، شاید ناظر به کسی است که واقعا انکار کنه یعنی قبول نداشته باشه وجوب حج را، خب این جهت کرده همون معنای عدم تسلیم هذا لیس هکذا، یعنی تسلیم این نباشه، نبخواد تکذیب کنه اقرار خودش را به شهادته. این اولا. ثانیا حالا اگر مقصود از اینجا کفر فرض کنیم نفی و تکذیب قرآن و امثال اینا باشه، موردش اطلاق نداره که به درد مشهور بخوره، چون در مورد کسی است که این آیه رو شنیده، فرض اینه که این آیه رو شنیده، سائل فرض میکنه که حالا میخواد فرض کرده که ما حج اگر انجام ندادیم چون اصل وجوب حج رو فهمیده، سوال میکنه حالا ما که فهمیدیم وجوب حج هست اگر نداد انجام ندادیم معصیت کردیم کافر شدیم. یعنی داره سوال میکنه از اینکه مجرد معصیت کردن و ترک یک واجبی که ثابت شده بر مستطیع مثلا در هر سال، مجرد ترکش موجب کفره؟ این مورد سوال. یعنی فرض اینکه این شخص این حکم رو میدونه و عالم به ثبوت این حکم، این فرض داره شامل جاهایی که این علم نیست، عالم نیست نیست، تا اینکه اطلاقی ازش استفاده شه برای منکر ضروری مطلقا، حتی کسی که شبهه داشته باشه و یا معتقد باشه به عدم وجوب. فرض اینه که فرض کرده و وجوب رو میدونه، ولی میخواد بگه خب یه معصیت کرده اگه ترک کنه باشه چطور کافر میشه؟ فمن لم یحج منا فقط کفر. ما حالا فهمیدیم اهل جدائف کل عام برشون واجبه لله علیشون بر اونا حج، اگر مجرد این که ترک کرد و معصیت کرد این کافره. هم سوال ناظره به این فرضه که چجوری یک معصیتی میشه کفر، پس اصل معصیت بودنش فرض کرده، هم کفره، چون روایت میخواد آیه رو تفسیر کنه، آیه من کفر برای کسی که بهش گفته لله علی الناس حج البیت، در ذیل همون آیه گفتن آمده، یعنی کسی که نمیدونه که لله علی، ما بهش ابلاغ کردیم در خلاف از راه این آیه، اگر انکار کرد و کافره. پس یه اطلاقی نداره برای موارد عدم استلزام، مخصوص به همون مواردی است که بدون این ثابت در قرآن آمده، آیه صریح آمده. خیلی خوب باید تکذیب کنه، خود تکذیب آیه قرآن مستلزم تکذیب قرآنه، مستلزم تکذیب رسالته، و تکذیب رسالت معناش رجوع از اون اقرار به شهادتینه، به رسالت در حقیقت. پس آیه مخالف اون چیزی که علل قاعده اینجور کسی که بخواد تکذیب کنه قرآن را، خارج شده از اقرار به رسالت پیغمبر و شد تصدیق به رسالت پیغمبر، این مستلزم انکار رسالت و خروج از اسلام و از اقرار سابق خودشه. بنابراین این روایت هم باز اون اطلاقی که به درد فتوای مشهور بخوره نداره. اگر حمله بر کفر جهود کردیم، نه تکذیب و انکار به معنای نفی و تکذیب قرآن، هیچی، یه کفر دیگری تو موضوع اثر نیست. که اگر حمله بر تکذیب کردیم، این تکذیب اینجا در این چنین مواردی مستلزمه، چون مورد آیه روایت اونجاییست که این میدونه این از قرآنه، قرآن را بهش واصل شده و بیان شده و ذکر شده براش، اینجور در اطلاقی دیگه این روایت نخواهد داشت تا بشه به این اطلاقش تمسک کرد برای فتوای مشهور. استدلال دیگر، استدلال به خود آیه است، به خود آیه هم در اینجا استدلال شده. البته این دو دلیل، این روایت و این آیه، مخصوص به باب حج به این ورزا، اینا رو اینجا ذکر کردن آقایون تو بحث طهارت و نجاست منکر ضروری نیوردن، یا مثلا این آیه رو نیوردن، شاید روایت رو برده باشن. خلاصه دلیلش سوم ششم، کسی به خود آیه بخواد استدلال کنه، و من کفر و ان الله غنی عن العالمین، که در ذیل آیه حج آمده، که بگه این اینجا در این آیه خود آیه اطلاق کفر کرده بر کسی که ترک کنه و انکار کنه لابد لله علی الناس حج البیت. اینجا اگر کسی که انکار میکنه، مثلا جهد میکنه، انکار میکنه که لابد، این مقصوده، نه مجرد ترک، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن ومن كفر فان الله غني عن العالمين. احسن عبارت غنی، کسی که میخواد خودش رو مستغنی بدونه، خودش ضرر میکنه، به خدا ضرر نمیزنه، خداوند غنیه. خب این رو کسی ازش میخواد این معنا رو استفاده کنه که ناظر به کسی است که انکار کنه این وجوب حج را. من کفر یعنی من انکر وجوب الحج فقط کفر، وقت این از این تعبیر کرده به کفر، از انکار یا ترک انکاری. من ترک مستحلا، نه مجرد ترک فقط کفر، با اینکه میدونه ما داریم بهش میگیم لله علی الناس حج البیت. از این هم کسی بخواد استفاده کنه که خب بنابراین این که اطلاق کفر شده برای تارکی که انکارن ترک میکنه، منکرن ترک میکنه، مستحلن ترک میکنه، که این مثلا مناسبات حکم وضو این اقتضا میکنه در ذیل آیه، این معناش اینه که این کافر و خارج عن الاسلام. پس انکار حکمی که مسلمه، حکمی که خدا با قرآن ثابتش کرده، ترک انکاری، ترک استحلالی و تمردی، این کفره. و نکتش هم همون انکارشه. باز القای خصوصیت کسی کنه، بگه به سایر موارد ضروری هم میتونیم تعدی کنیم، چیزی که مسلمه ثابته با آیات قرآن ثابت شده، کسی ترکش کنه، ترک انکاری و استحلالی، این همون مسابقه با اینکه انکار ضروری، انکار آنچه که مسلم از مسلمات دینه، این انکارش یکون و کفره. اطلاق کفر در آیه برده شده، بس آثار کفر باره، که این استدلال هم روشن عدم تمامیتش. چون عرض کردیم ما کلمه کفر اصلا موضوع اون آثار نیست، خروج از اسلامه. کفر اطلاقات متعددی داره و عنوان کفر غیر از عنوان عدم و مسلمان نبودنه. مضافاً بر این که ذیل آیه کفر موضوع قرار داده شده، نه محمول. اگه محمول بود بله کسی میتونست بگه خیلی خوب، ظاهر کفر مثلا خروج از اسلامه، معنای به معنای شرعی یا متشرعی که خروج از اسلام باشه به اون معنا اراده شده. اگه میگفت من ترک الحج قد کفر، گفته من کفر ان الله غنی، که موضوع قرارش داده، موضوع مقدر الوجود، مفروض الاخذ، اخذ مفروغ الوجود. اگر جایی کافر شد کسی، این لا یضر الله شیئا فان الله غنی عن العالمین، خودش ضرر زده، به خدا ضرر نمیزنه، حکمش اینه. موضوع مخاطب بگه حالا کسی که کافر شد و مقصود از کافر شدن این، کافر شدن در مسئله حج و ربطی باستی با صدر داشته باشه، مثلا ترکی کرد که اون ترک کفر، ترک کفرآمیزی بود، کفرآمیز بود، این جور کفر هم اگه کسی انجام بده خودش ضرر زده، فان الله غنی عن العالمین. اما این کفر حالا چه جور به چه انجام میگیره، سببش چیست، چه نوع کفری است، این رو دیگه چون آیه اینه مفروغ عن قرار داده، نمیشه از آیه استفاده کرد. چرا اینقدر استفاده میشه که این ترک، این ترکیه که منظور ذیل آله است، یک ترکی است که اطلاق کفر برش فرض کرده آیه، که اگر این حاصل شد، اما این به چیه؟ به خروج از اسلامه، به انکار شهادتینه، به مجرد ترک، فقط مجرد ترک این کفر میاره، این دیگه از خود آیه استفاده نمیشه. ولذا بعضی از بزرگان آیه رو اینجوری تفسیر کردن، یعنی کسی که کافر بشه به جهت دیگری یا به جهت کفرش حج رو انجام نده، فان الله غنی و نه. کسانی که کافرند و این قبول ندارن، دین ما رو قبول ندارن و انجام نمیدن، ان الله غنی و نه عالم. اما به چه سبب کافر شده نمیگه، به اینکه به مجرد ترک موجب کفره، چون اینه نگفته. اگه میگفته من ترکه او فقط کفر میشد، این ازش استفاده کرده، ولی کفر اینجا موضوع نه محمول، موضوع مفروغ الوجود، مقدر الوجود، که به سبب خودش باز انجام بگیره. سببش چیه؟ از این آیه استفاده نمیشه سببش چیه، و اصلا استفاده نمیشه که چه کفریست، کفر به معنای خروج از اسلام به معنای دی یا به معنای دیگره. این اولا. پس چون در عقد موضوع، عقد الوضع آیه قرار گرفته در ذیل آیه، نه در عقد الحمل، نمیشود از این استفاده کرد که مقصود از این کفر کدوم کفره و به چه سببیست. اشکال دوم که باز وارد این به این استدلال این که اصلا تناسب آیه هم که اینم گفتن آقایون درست هم گفتن این آیه متناسب تناسب آیه عرفن با این داره که مقصود از این کفر تو گفتیم سابقا در بعض از روایات هم بود که کلمه کفر در لغت که قرآن تابع لغت هنوز حقایق شرعی در اون زبان نبود اگرم حقیقت شرعی باشه اون معانی لغوی کفر خروج از اسلام نیست معنی لغوی کفر همون ستر و یا انکار و جهد و این حرف هاست ولذا گفتیم اونجا کفران و نعمه یعنی مستور کردن نعمت و انکار کردن جهد نعمت خدا که کفران گفتیم بیشتر به معنای کفر نعمت استعمال میشه یا جهد حقی حقیقتی در معانی لغوی کفر این گذشت آنچه که مناسبه با این ذیل آیه است یکی از این دو معناست یا کفران نعمته که خیلی ها این را استظهار کردن از آیه و من کفر یعنی کسی که ترک بکنه این ترکش کفران نعمت خداست چون خدا هم بهش استطاعت داده هم بهش مال داده من استطاع الیه سبیلا و ازش حج رو خواسته که به نفع خودشه به نفع منافع للناس لله علی الناس حج البیت این دو کفران میکنه این نعمت و الهی را هم استطاعتی که بنا داده شده داره کفرانش میکنه و عمل نمیکنه به اوامر خدایی که اون منعمه او دادنده این استطاعت هاست و امواله هم منافع دیگر از دست میده خودش ضرر میکنه ولا یضر الله شیئا ان الله غنی عن العالمین منافعی که در این هست برای خودتونه نه برای خدا شما کفران نعمت میکنید که این یه معنا در بعضی روایات البته مرسلات هم آمده که کفر در آیه حج را در تفسیر عیاشی آمده به معنای کفر النعم قال روایت اسامه بن زید اسامه زید شحام عن ابي عبد الله قلت ارايت قول الله ومن كفر هو في الحج قال نعم قال هو كفر النعمه يا كفر النعم که خیلی از بزرگان این آیه رو اینجوری تفسیر کردن ذیل آیه رو بر حمله بر همین کفر کفر یعنی کفران بر کفران حمل کردن احتمال این که مراد کفر جهود هم باشه هست من کفر یعنی من جهد کسی که جهد کنه انکار کنه قبول نکنه تسلیم هم معنای قبول نکردن تسلیم این حکم نشه خودش ضرر میبینه ان الله غنی عن العالمین که روایت صحیح علی بن جعفر با این معنا عرض کردیم شاهده بر این معناست مناسبات حکم موضوع ذیل آیه هم همین اقتضا داره که این کفر در ذیل آیه یا به معنای کفر جهودی باشه یعنی مناسبت اطلاق کفر بر ترک حج که چرا در ذیل آیه ترک حج رو ازش تعبیر کرده به کفر به جهت اینکه یا کفران نعمت این ترک بر مستطیع یا کفران جهودیه داره انکار میکنه یه حقی را که در این آیه خدا برای افراد قرار داده کسی که تسلیمش نیست انجام نمیده لابد تسلیمش نیست قبول نداره چه این حکمی رو با این همه منافعی که در این هست برای مردم بر. یکی از این دو معنا مناسبه با آیه است با ذیل آیه است که بعضی ها اولی رو انتخاب کردن بعضی ها هم دومی رو از مفسرین و فقها استفاده کردن و هر دو معنا بالاخره اجنبی از بحث انکار ضروری ربطی به اون کفر به برای خروج از اسلام و اون معنای خاص نداره در صحیحه معاویه ابن عمار هم آمده صحیحه از معاویه در وسائل صفحه 31 همین باب و مفصلش در تهذیب هست کفر را من کفر را به معنای من ترک آورده که به این هم استدلال شده که کفر بر مطلق ترک هم مثلا اطلاق میشه بعضیا اینجوری استدلال کردن و این صحیحه معارض با صحیحه علی بن جعفر قرار دادن که اینم بحثیش در صحیحه معاویه بن عمار آمده که لله قال الله عن ابي عبد الله علیه السلام قال الله تعالی ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل قال هذه لمن كان عنده مال وصحه و این کان سوفه للتجاره فلا یسعه و این کان سوفه للتجاره فلا یسعه فلا یسعه و این مات على ذلك فقد ترک شریعه من شرایح الاسلام اذا هو یجد ما یحج به و این دعاه احد الى ان یحمله فاستحیا فلا يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر. یک مستطیع شد انجام نداد لا یسعه، مخالفت کرده. و کسی که ترک کنه با تصویف کنه و بگه امسال نه سال دیگه سال دیگه، قد ترک شریعتا و بمیره ترک شریعتا من شرایع الاسلام. بعد در زیرش میگه و قول الله عز و جل و من کفر قال یعنی من ترک. به این استدلال کردن که این روایه پس اصلا کفر یعنی ترک، من کفره و من ترکه، که البته قهرن میشه معارض با به یک معنا، مثلا خود ترک رو اینجا اطلاق کفر برش شده، با اینکه اون روایت علی ابن جعفر میگفت اینجا مقصود از کفر کفر جهودی است، من انکر، نه اینکه فقط ترک کرد. ترک ناکرن جاهدن حالا حالا لیس هاکدا قبول نکرد، اون کافره. اما این معناش میگه به خود من ترک، که اطلاق کفر هم به معنای مجرد ترک شاید خیلی خلاف معنای لغویش باشه. چون گفتیم کفر به معنای ترک و فعل نیست، کفر به معنای همون انکار ستر معنای لغویش. معنای شرعی هم اگر حقیقت شرعی یا متشرعی هم شده باشه، معنای بازم انکار اسلام، خروج از اسلام، انکار اقرار شهادت اینه، که بازم مناسب با اون معنای لغوی است. اما مجرد ترک یک شی فعلی رو بهش بگن کفر، شاید در لغت اینجور استعمالی نباشه. حالا اینجا این روایت اینجوری گفته، ولذا بعید نیست این روایت مقصود معنا کردن مفهوم کفر نیست. این روایت که گفته در ذیلش قال و من کفر قال یعنی من ترک، نمیخواد بگه کلمه کفر در این آیه در مفهوم ترک به کار گرفته شده، در همون مفهوم خودش به کار گرفته شده، که میخواد بگه اون به ترک حاصل میشه، با ترک اونم حاصل میشه، ولو فی الجمله. میخواد تأکید کنه بگه این ترک شریعت، ترک حج کار آسان نیست. کسی من ترک با اینکه میتونسته انجام بده عذری نداشته، باز ناظر به همون صدره. خود بگه این کفری که در آیه آمده مقصود این نیست که الان از اسلام بیرون بری، نه، همین ترک حج مستلزم اینجور کفریست. کجا؟ اون که در سر در آمده تصویف کنی ترک کنی، ولی اینجوری ترکی میتونستی بری هی تصویف کردی بعد مردی نرفتی، ترک کردی که از شرایع اسلام ره. من ترکه، بخواد بگه آیه که گفته من کفر مقصود یه کفر دیگری نیست غیر از این، همینه، این منتهی به کفر میشه. ولی چه کفری؟ همون کفر من ترک شریعتا من شرایع الاسلام، که اینم در روایت آمده یا موت فرض بعد از موت گفته شده در روایت دیگری و در روایت خود عمار به نقل دیگری، یعنی به سند دیگری با همین مد آمده که یترک شریعتا من شرایع الاسلام، یموت یهودی هن یموت نصرانی هن. میخواد بگه ترک حج چون خیلی مهمه، این رو کسی این واجب مهم را که خدا انقدر بهش اهمیت داده، لله علی الناس حج البیت را قرار داده، تأکید برش کرده، آیات زیادی در مناسک حج آمده، یکی از ارکان مهم اسلامه، یکی از مظاهر خیلی با عظمت معالم اصلی اسلامه، کسی اینه ترک کنه بدون عذر و بدون چیز و تصفیف کنه و امثال اینا، همین ترکه. پس نمیخواد نفی کنه اون مناسبت اطلاق کفر را که در صحیحه علی ابن جعفر آمده که به معنای انکار عدم تسلیم اون کفره، یا معنای دیگه کفران نعمت یا هر چی، تو یموت یهودیان و کافرانه. اون میخواد بگه این من کفری که در اینجا آمده مقصود همین فعل ترکه، نه که در مفهوم ترک به کار گرفته شده، همین ترک مستلزم اون کفره. اینه مقصده بگه این روایت. پس صحیحه معاویه معارضهی با اون صحیحه علی بن جعفر نداره و نمیخواد نفی کنه اینجا بگه کلمه کفر اصلا به معنی تکنه گفته و من ترکه فان الله غنیون، اینه نمیخواست بگه، میخواد بگه همین ترک معمولی منتهی به اون میشه برای کسی که دارای شرایطش بوده تصفیف کرده انجام نداده، چون صدر روایت همینه. و در سند دیگری که حالا اون سند شاید درش تشکیک هم بشه، ولی اونجا اینجوری آمده، همین متن آمده مفصل تا میرسه به قوله ممن کفر فان الله غنی عن العالمین، همین معاویه بن عمرو قال ومن ترک فقط کفر، نمیگه یعنی من ترک، اونجا اینجوری داره، شاید اصل روایت هم همون بوده. این یعنی رو مرحوم شیخ طوسی و فقها در تقطیع آورده، قال ومن ترک فقط کفر ولم لا یکفر وقد ترک شریعه من شرایع الاسلام. همین نکته که ما عرض کردیم، میخواد بگه ترک اینجا فرق میکنه با جای دیگه، ترک این مستلزم اینجور چیزی است که یک شریعتی از شرایع اسلام رو ترک کنه. و من کفر فقط و من ترک فقط کفر ولم لا یکفر وقد ترک شریعه من شرایع الاسلام. بنابراین این ذیل آیه شریفه هم نه فی نفسه نه با روایتی که در تفسیرش آمده دلالتی بر مدعای مشهور نداره. و صلی الله علیه و آله.